بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به نافله مغرب فرمودند که مشهور، ولو گفتند تا ذهاب عمره مغربی یه وقت داره، اما اطلاق ادله اقتضا میکنه که تا نیمه شب وقت داشته باشه. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی و استاد بیان کردند، برخلاف نظر صاحب عروه وفاقا للمشهور که گفت وقت نافله مغرب تا زوال حمره مغربیه است. تمسک کرد مرحوم آنخوی به اطلاق ادله. بعد فرمودن مؤید آن صحیحه ابان ابن تغلب هست. در صحیحه ابان ابن تغلب آمده است که امام علیه السلام در مزدلفه یک سال بلا فاصله بعد از نماز مغرب نماز عشا خوندن، سال دیگه بعد از نماز مغرب نافله مغرب رو خوندن و بعد عشاء رو خوندن. مزدلفه 2 ساعت حدودا راه داره تا اینکه انسان بعد از غروب آفتاب از عرفات پیاده یا با شتر بخواد بره به مزدلفه. 2 ساعت بعد حضرت رسیده بودن اونجا حدودا. ابان ابن تغلب میگه سلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام المغرب بالمزدلفه فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يركع فيما بينهما، نافله مغرب نخون حضرت. ثم سلیت خلفه بعد ذلك بسنه فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. خب این معلوم میشه که مشروع نافله مغرب قبل از نماز عشاء ولو ذهاب عمره مغربیه شده باشه. بله، حالا افضل اینه که بعد از نماز عشاء خونده بشه، اشکالی نداره. حالا حضرت اقل و ثوابن رو انتخاب کردن لمصلحته، ولو مصلحت این است که بیان کنن رخصت آن را، جواز آن را. علت این که میگیم افضل از تأخیر، صحیحه انبسط ابن مصعب هست، عن الرکعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء، فرمودن بعد از عشاء بخون این 4 رکعت نافله مغرب را. خب این ظاهرش اینه که افضل است. این راجع به بحث نافله مغرب که خلاصش اینه که مرحوم آقای خویی و استاد تمسک کردن ابتداعاً به اطلاق ادله نافله مغرب و بعد به این صحیحه ابان ابن تغلب. ما به نظرمون مهم تمسک به این صحیحه ابان ابن تغلبه و الا اطلاق در ادله نافله مغرب خیلی واضح نیست. خود آقای خویی در اطلاق نوافل ظهر و عصر مناقشه کرد که اطلاقی داشته باشه به لحاظ وقت. راجع به نافله مغرب هم ادعای اطلاق مشکل هست. خب لا تدعها، لا تدعهن فی سفر ولا حضر، نافله مغرب بعد از مغرب است، ترک نکن آن را چه در سفر چه در حضر. خب این که بیان اطلاق از حیث وقت نیست، بیان اهتمام به نافله مغرب است. لا تدعهن با شرائط که شاید یکی از شرائطش رعایت وقت است که قبل از ذهاب حمره مغربی خونده بشه. پس مهم همین صحیحه عوان ابن تغلبه و البته مقتضای اصل براءت رو هم ما در مستحبات براءت از شرائط مشکوکه میدانیم. اگر شک کردیم نماز مغرب، نماز نافله مغرب شرط صحتش این است که قبل از ذهاب حمره مغربی خونده بشه یا همچو شرطی ندارد، براءت از وجوب شرطی این وقت خاص رو جاری می کنیم. کما بین فی الاصول وفاقا للسید الخوئی و شیخ الاستاد و خلافا لجماعت منهم السید الصاد که قائلا براءت در اجزا و شرائط مستحبات جاری نیست چون اثر عملی ندارد. شما اگر رجاعا میخواهید نماز بخوانید که احتیاج به براءت ندارید، اگر میخواهید قصد امر جزمی بکنید حق ندارید که قصد امر جزمی کنید حتی بعد از جریان اصل براءت. اینجور اشکال کردن، چون براءت که علم نمی آورد تا شما قصد امر جزمی کنید. ما سعی کردیم در اصول از این اشکال جواب بدیم، وارد بحث اصولی نمیشیم، مسئله پنج رو دنبال میکنیم. دیگه احتمال فرق رو باید بگیم نیست. در مزدلفه حضرت با اینکه ذهاب عمره مغربی شد، افضل هم این است که بعد از عشا بخونیم، حضرت قبل از عشا نافله مغرب رو خوندن. البته ممکنه شما بگید شاید حضرت قضا کرد نافله مغرب، ولی خیلی بعیده، خیلی بعیده. قضا نافله مغرب اگر باشه، خب چرا قبل از عشا؟ این که تطوع در وقت فریضه میشه. خلاف متفاهم عرفی است که احتمال بدیم امام علیه السلام در سال دوم نافله مغرب رو که بعد از ذهاب حمره مغربی خوندن نیت قضا کردن. این احتمال بعیده، ظاهرش اینه نیت ادا کردن و مزدلفه هم خصوصیت نداره عرفا. اما اگر شما این جور سختگیری بکنید که نتیجهش میمونه که علی میماند و حوزش در فقه، دیگه اینقدر جبوده بر این خصوصیات، دیگه باید دنبال اطلاق در ادله نوافل مغرب برید که بحثش گذشت. یعنی تیول عرض کرده باشه حضرت، خیلی عرفی نیست. عوان ابن تغلب همراه حضرت بود، خب حدوداً دو ساعت طول میکشه از از عرفات تا مزدلفه بیان بدون ماشین. مسئله پنج، وقت و نافلت العشاء و هی الوتیره یمتد و بامتداد وقتها. صاحب عربه میگه اما وتیره عشاء تا نیمه شب وقت داره. اولا اینه که خیلی فاصله نیندازن بین نماز عشا و وتیره. خب اینم موافق با نظر مشهوره. صاحب جواهر گفته نه، ما نظر نکردیم همه جا موافق مشهور بشیم. ظاهر بعد العشا بعدیت عرفیه است، نمیشه که نماز عشاء رو اول شب بخونیم بعد مشغول تماشای تلویزیون بشیم نزدیکای نیمه شب بگیم بچه جون اون مهر رو بیار دو رکعت نافله عشاء بخونم. اینقدر فاصله که معهود نیست. مرحومای خویی فرموده که بعید نیست این روایاتی که داره که رکعتین بعد العشاء انصراف داشته باشه از این تأخیر فاحش. ولی خب دلیل که منحصر به این نیست، دلیل هایی داریم که لفظ بعد در آن نیامده است، مثل سعیه زراره، قال ابو جعفر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن، کسی که ایمان به خدا و قیامت داره قبل از خواب نماز وتر رو بخونه. ایشون میفرمان در روایت هم که وتر رو تفسیر کردن به وتیره عشاء. خب پس حرف مشهور درسته، با فاصله زیادم از نماز عشاء وتیره عشاء رو بخونید اشکال نداره. البته فرمودن دیگه از نیمه شب تأخیر نندازید، بعید نیست که دیگه نیمه شب که شد وقت نماز وتیره عشاء بگذره. ادعای خویی میپرسن حتی اگر نماز عشاء تا اذان صبح وقتش ممتد باشه مطلقا یا للمضطر، بازم میگید که نافله عشاء رو از نیمه شب تأخیر نندازن؟ ایشون میگه بله. چرا؟ به خاطر همین روایت، فلا یبیتن نه الا به وتره، بیتوته قبل از نیمه شب میشه. خب کسی تا ساعت یک نصف شب بیدار بمونه بعد دو رکعت نماز نافله عشاء بخونه بخوابه، به این میگن قبل از بیتوته نافله عشاء خون؟ این بیتوته است؟ خواب سحرگاهی که بیتوته نیست، بیتوته خواب در شبه، همون متعارف بین مردم که قبل از نیمه شب میخوابن. در خود روایات بیتوته در منا هم بیتوته بر نیمه اول اطلاق شده که فَإِنْ بِتَّفِي مِنَا فَلَا بَعْثَ أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ وَأَنْتَ فِي غَيْرِ مِنَا، اگر بیتوته کردی در منا اشکال نداره که نیمه شب که شد در غیر منا خارج بشی از منا. خب راجع به این فرمایش های خویی باید حساب کنیم، اما این که فرمودن که اون روایاتی که داره که بعد العشاء رکعتین بعد العشاء تعدان به رکعت واحده، اون قبول داریم انصرافش رو به این که فصل طویل نشود بین نماز عشاء و نماز وتیره. به نظر میرسه که نه وجهی برای انصراف نیست. عرض کردم توافان بعد الحج و هو توافان نسا، باید حتما فصل طویل نشود بین آخرین مناسک حج با تواف نسا. فقیهی به این ملتزم شده است؟ نه، توافان بعد الحج و هو توافان نسا، اینجا هم رکعتان یعدان برکتن بعد العشاء ولو با فاصله چند ساعت اطلاق داره. حالا گاهی قرینه عرفیه است، گاهی قرینه عرفی. اگر بگم بعد از اذان مغرب افطار بخورید، یعنی حتما بلا فاصله بعد از اذان مغرب، حالا اگر کسی ساعت ده بیاد افطار بخوره میگید شما چرا رعایت بعدیت نکردید؟ خب چرا قرینه میگیرید بعدیت رو بر فوریت؟ قرینه بر فوریت اگر نبود ظاهر بعدیت ترتیب. حالا ببینید، قبول دارم برای بیان زمان گاهی همین هست که قبل از ظهر بیاد، شب قبل بیاد نمیگن قبل از ظهر آمد، بعد از ظهر بیاد شب بیاد نمیگن بعد از ظهر آمد، اینا بیان زمانه. اما اگر بگن که بعد از این که چکت وصول شد بیا معامله کنیم. حالا بعد از 10 روز از وصول چک آمد بهش بگه خب نه 10 روز فاصله شد از زمان وصول چکت، برو دیگه من باید معامله نمی کنم، این عرفی نیست. این بعدیت اگه قرینه خواسته نداشته باشه ظهور داره در ترتیب. الا ان نهازه قبل هازه، نماز عصر باید بعد از نماز ظهر باشه، حتما باید بلا فاصله باشه؟ نه، ولو با تأخیر فاحش. حالا و رکعتان بعد العشا دیگه، میگه بعد از نماز عشا بخوان در مقابل نافله ظهر و عصر که قبل الظهر و قبل العصر هست، این بعد العشا هست، مثل نافله مغرب که بعد المغرب است. اما این که ایشان فرمود که روایت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن، خب این اطلاق داره، بله قبول داریم اطلاق داره، اما به شرط این که وتر به معنای صلات وتیره باشه. خود شما در بحث های گذشته فرمودید که وتر ظهور دارد در نماز وتر، نماز شب، و این روایتی که وتر رو در این فلا یبیتن الا به وترن تفسیر کرده به وتیره عشا، گفتید سندش ضعیفه، صدوق در علل الشرایع نقل میکنه از علی ابن احمد، از محمد ابن ابی عبدالله، از موسی ابن عمران، از حسین ابن یزید، از علی ابن ابی حمزه، از ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر، قلت تعن رکعتین بعد العشاء الاخره، قال نعم. خب این که اکثر رواتش مجهوله. حالا علی ابن ابی حمزه رو بشه درست کرد که آقای خویی قبول نداره، ضعیف میدونه، بقیه رواتو که نمیشه درست کرد. بله، ما همون موقع که بحث می کردیم گفتیم انصافا لا یبیتن به وتر، ظاهرش این قبل از بیتوت نماز وتر رو بخونن، و وقتی میگن لا یبیت الرجل الا علی کذا، معنیش این قبل از دخول در بیتوته، قبل از دخول در بیتوته، نه قبل از تمام شدن بیتوته، قبل از دخول در بیتوته این کار رو انجام بده. ما نماز وتر از نماز شب رو که در آخر بیتوته شب میخوانیم، میگه تا صبح نخواب، خود پیغمبر تا صبح نمیخوابید که ما نخوابیم، فلا یبیتن، نه ظهور در دخول بیتوته دارد نه در انتهاء بیتوته، فلا یبیتن نه یعنی بیتوته نکند الا علی وترن، یعنی فلا ینامن نه مثل فلا ینامن نه الا علی وترن، مثلا بگن من کان یرید و من کان یحب بطنه فلا یبیتن الا علی سحور، کسی که شکمش را دوست دارد، سلامتیش را دوست دارد، بیتوته نکند مگر بر سحری خوردن. عرفیه، چون قبل از اذان صبح سحری میخوریم، این عرفیه، عرف اینو نمیگه، عرف از فلا یبیتن نه. روایات زیادی هم داشتیم مؤید این مطلب که استفاده میکنه عرف یعنی قبل از شروع بیتوت این کار رو بکنه. میگه ین بقیل رجل اذا اصنه ان لا یبید الا و جوفه من الطعام ممتلئ. چجور معنا میکنید؟
یعنی
مرد مسن سزاوار است که بیتوته نکند مگر با شکم پر.
یعنی شب رو که میگذروند با شکم پر بگذروند، نه شکم خالی باشه بیتوته کنه.
خب اگر سحری بخورد تا نیم ساعت به اذان صبح گرسنه بماند، بیدار بشود سحری بخورد، و این امتثال کرده این حکم را، پس فلا یبیتن الا علی وترن هم کافی نیست که قبل از اذان صبح بلند شه نماز وتر بخونه، یعنی دخول در بیتوته نکند مگر با نماز وتر. و این قرینه میشه که مراد از نماز وتر همون وتر عشا است که ازش در کلمات فقها تعبیر شده به وتیره عشا، ولذا ما این استدلال رو قبول داریم. اما آقای خویی نباید قبول میکرد، یا حالا ممکنه بگید عدول کرده از اون نظر سابقش، اما بعد وجه عدول مشخص میشد. حدیث علی ابن ابی حمزه که صحیح نشد، باید وجهش را ذکر میکرد آقای خویی که ذکر نکرد. که چی؟ آخه استدلال کرده است ایشان به این روایت علی بن ابی حمزه، میگه در روایات تفسیر شده به متیرت الاشا، اون که روایتی ضعیف السنده. بعد مثل ما میفرمود که اصلا ظهور فلا یبیتن الا به وترن در این است که حدوث بیتوته باید بعد از نماز وتر باشد، که طبعا میشود نماز وتر عشا، نه نماز وتر شب که قبل از اذان صبح است و معنا ندارد بگویند کسی که ایمان به خدا و روز آخر دارد، روز قیامت دارد، قبل از خوابیدن باید نماز وتر نماز شب را بخواند. خود پیغمبر اکرم قبل از اذان صبح نماز وتر را میخواند. بعد از نماز عشاء کان یذهب الی فراشه ولا یصلی حتی ینتصف اللیل، تا نیمه شب میخوابید حضرت. نیمه شب بلند میشد، مسواک میزد، وضو میگرفت، چهار رکعت نماز شب میخوند، باز دو مرتبه میخوابید، مقداری میخوابید، بلند میشد، مسواک میزد، وضو میگرفت، چهار رکعت دیگه نماز شب میخوند، بازم میخوابید. بعد آخر شب بلند میشد نماز وتر رو، یعنی نماز شفع و وتر رو میخوند حضرت. نماز وتر رو میذاشتن نزدیک طلوع فجر میخوندن، نه اینکه قبل از حدوث بیتوته بخونن. پس این لا یبیتن الا به وتر مراد وتیره عشا هست. راجع به اون بیتوته در منا، خب اون داره انبت فی منا، نمیگه لا یبیتو به منا الا وقد فعل کذا، اون میگه انبات فی منا اول شب بعد از نیمه شب میتواند بیرون برود، نمیگه لا یبیتو به منا الا علا کذا. ولی اگه میگفت لا یبیتو به منا الا علا کذا، میگفتیم قبل از این که بیتوته کند در منا این کار را بکند. اونجا به نحو فعل ماضی گفته انبات، یعنی بیتوته محقق بشود اول شب، بعد از نیمه شب میتونه از منا خارج بشه. قیاس مقام بحث بیتوته در منا قیاس مع الفارق است. اما راجع به این که بعد از نیمه شب نافله عشا رو دیگه نمیشه خون، خب اینی که آقای خویی فرمودن بعید نیست انصراف داشته باشه این روایات از نافله عشا بعد از نیمه شب، ولی دلیلی که ایشون ذکر کرد قانع کننده نیست. خب ایشون فرمود که لا یبیتن الا به وترن، قبل از بیتوته باید نماز شب را بخواند. خب یه کسی میگه آقا ما در روایات داریم شما اگر اول شب رو خارج منا بودی در اون شب 11 و 12 این یا برعکس اول شب رو در منا بودی تا نیمه شب فلا بأس ان تبیت فی غیر منا، اگر اول شب رو تا نیمه شب داخل منا بودی فلا بأس ان تبیت فی غیر منا، برای بعد از نیمه شب هم تعبیر به بیتوته کرده. شما میگید فلا یبیتن الا به وترن، صدق نمی کنه که انسان ساعت 1 نماز نافله عشا رو بخونه و بعد بخوابه. در روایات بیتوته منا که داره که اگر تا نیمه شب در منا بودی لا بأس ان تبیت فی غیرها، میتونی در غیر منا بعد از نیمه شب بیتوته کنی. این اشکال با خویی ممکنه وارد بشه، ولی انصاف قضیه اینه که ظهور اطلاقی لا یبیتن الا علی وترن اینه که قبل از تحقق عرفی بیتوته نماز نافل عشا رو بخونه و ما اونی که دلیل داریم اینه که خب اول شب لازم نیست، اما دیگه بعد از نیمه شب هم لازم نیست. عوض میخوام، اما این که بعد از نیمه شب هم میتونه نافله عشا بخونه تا اذان صبح، این انصافا خلاف ظهور اطلاقیه فلا یبیتن الا به وترن هست. ما ادعای انصراف رو قبول داریم، از نیمه شب به بعد انصراف کرده مشروعیت نافله عشا. یه مطلبم صاحب عروه گفته، اونم عرض کنم. صاحب عروه گفته اولا اینه که آخرین نمازی که میخونید نماز وتیره عشا باشه، بعد از نماز عشا دوست داری نماز مستحب بخونی بخون، خدا قبول کنه انشاءالله. ولی اذا اراد فعل بعض الصلوات الموظفه فی بعض اللیالی بعد العشاء، بعضی از نمازهایی که وارد شده در برخی از شبها، این قبل از وتیره عشا خونده بشه، وتیره عشا بشه آخرین نماز که دیگه بعد از اون نماز نمیخونی. خب این فرمایش صاحب عروه ظاهرا دلیلش صحیح زراره است که میگه ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک، ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک، آخرین نماز تو نماز وتر عشاء باشه، نماز وتیره عشاء باشه. اینجور معنا کرد. ولی وقتی روایت رو بررسی میکنیم میبینیم اشتباه معنا کردن. کی معنای ولیکن آخر و صلاتک وتر لیلتک اینه که نماز وتیره عشاء آخرین نمازت باشد در امشب؟ کی معناش اینه؟ روایت رو کامل ببینید. اذا اجتمع علیک وتران او ثلاثه او اکثر فقد ذلک کما فاتک تفصل بین کل وترین به صلاتن لان الوتر الاخر لا تقدمن شیئا قبل اوله الاول فالاول تبدا اذا انت قضیت صلات لیلتک ثم الوتر. بعد ادامه داره که وقال ابو جعفر علیه السلام لا یکون وتران فی لیلتن الا و احدهما قضا وقال ان اوترت من اول اللیل و قمت فی آخر اللیل فوترک الاول قضا و ما صلیت من صلات فی لیلتک کلها فلیکن قضا الى آخر صلاتک فانها لیلتک ولیکن آخر صلاتک الوتر وتر لیلتک. بحث در وتر نماز شبه، میگه آخرین نمازی که میخوانی در شب نماز وتر نماز شبت باشه، نه وتر قضا، وتر لیلتک باشه نه وتر لیالی سابقه. اولش هم گفت اگه دو تا نماز وتر میخونی اولی رو قضا قرار بده، آخری رو ادا قرار بده. روایت سریه در این مطلب میخواد بگه آخرین نماز وتر که میخونی در نماز شب نماز وتر قضاء شبهای گذشته نباشه. ولیکن آخر و صلاتک الوتر، آخرین نماز وتر تو وتر لیلتک، نماز وتر امشب باشه نه نماز وتر قضاء شبهای گذشته. این چه ربطی داره به این تفسیری که کردن که ولیکن آخر و صلاتک وتر لیلتک؟ اون معنایی که کرده اینه که آخرین نمازی که امشب میخونی نماز نافله عشا باشه، معناش این نیست که. رجوع نکردن به متن اصلی و حدیث به طور کامل، دچار اشتباه شدن. خب مسئله شش، وقت نافلت صبح بین الفجر الاول و طلوع الحمره المشرقیه. صاحب عروه میگه که وقت نماز نافله صبح که قرآنم اینقدر تأکید کرده و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، در برخی از تفاسیر به ذهنم از تفسیر شده به نافله فجر. نافله فجر وقتش از اذان صبح است تا طلوع حمره مشرقیه. قبل از طلوع آفتاب در شرق حمره پدید میاد، حدوداً یک ربع الی 20 دقیقه به طلوع آفتاب یک حمره مشرقیه پدید میاد. مشهور میگن دیگه بعد از اون نافله صبح را نخوانید، مشروع نیست. خب این بحث دو تیکه داره. تیکه اولش مبدأ وقت نافله صبح، تیکه دومش منتهای وقت نافله صبح. راجع به مبدأ نافله صبح، صاحب عروه طبق مشهور گفته از اذان صبح، بعد ادامه داده گفته و یجوز و دسها، میتونید دسیسه کنید. چه بکنیم؟ و یجوز و دسها فی صلات الليل قبل الفجر. اگه میخواهید نافله صبح رو قبل از اذان صبح بخونید دسیسه کنید. این نافله فجر رو آخر نماز شب بخونید، ولو نماز شبتون اول شب باشه. مثل اینکه گفتن برخی اختیاراً هم جائز است نماز شب اول شب، برخی گفتن در سفر جائز است، برای پیرمرد جائز است. خب میتونه همون نماز شب رو که میخونه بعدش بلافاصله نافله فجر هم بخونه بگیره بخوابه، بعد نماز صبح که بلند شد نماز صبح رو فقط بخونه. الا ان الافضل اعادتها فی وقتها، ولی افضل اینه که اگر اینجوری نماز نافله فجر خوندی اعاده کنی بعد از اذان صبح. مرحومای خویی فرمودند به لحاظ اول وقت ما ملتزمیم به این که اگر میخواهید کنار نماز شب بخونید اشکال نداره، اما اگر کنار نماز شب نمیخونید باید قریب به اذان صبح بخونید، لازم نیست بعد از اذان صبح بخونید، قریب به اذان صبح بخونید. اختلاف ایشان با صبرمه اینه، صبرمه میگه اگه در نماز شب داخل نکنید نافله صبح را که بعد از نماز وتر شب نافله صبح رو بخونید بدون فصل طویل، باید نافله فجر رو بعد از اذان صبح بخونید. آقای خویی میگه نه، نزدیکی های اذان صبح هم که عرفاً بگن نافلت الفجر میتونید بخونید، اما کسی که نماز شب نمیخونه بیا ساعت 3 مثلا، حالا 2 نصف شب یا 3 نصف شب بگه حالا 2 رکعت نافله صبح بخونم، نمیشه. یا باید دست کنی در نماز شب کنار نماز شب بخونی، یا قبیل طلوع فجر و بعد از آن بخونی. آقای خویی فرمودن ما اینو از روایات استفاده کردیم. صحیحه بدنتی میگه قلت لابی الحسن علیه السلام رکعت الفجر اصلیهما قبل الفجر او بعد الفجر؟ قال ابو جعفر علیه السلام احشو بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر. احشو یعنی داخل کن، از حشو میاد، حشو حشو یعنی داخل کردن. احشو بهما صلاة الليل، این نافله فجر رو کنار نماز شب قرار بده که بشه حشو و صله ما قبل الفجر، و در این صورت میتونی قبل از اذان صبح نافله فجر رو بخونی. صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رکعت الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل، نافله فجر جز نمازهای شبانه است. سلاس و عشرت رکعت سلات اللیل، نماز شبانه اون سلات اللیل 11 رکعت نیست، 13 رکعته، 2 رکعتش همین نافله فجره. آقای خویی فهمیدن خب این دوتا روایت راجع به دست نماز نافله فجر در نماز شب، اما بدون دست مستقلن بخواهید نافله فجر رو بخونید یا بدون نماز شب یا با فصل طویل از نماز شب، او جائز نیست مگر قبیل طلوع فجر. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرماد اگر بخواید با فصل با تقدیم فاحش از اذان صبح این دو رکعت رو بخونید، دیگه نامش نافلة الفجر قرآن الفجر نیست. نافله فجر گفتن بخون، نه نافله شب. بعد گفتن مؤیدشم روایت محمد ابن مسلمه سألت ابا جعفر علیه السلام ان اول وقت رکعت الفجر قال سدس اللیل الباقی، یک ششم آخر شب. یک ششم آخر شب آی خوی اینجور حساب میکنه، یک ششم آخر شب میگه آخر شب کی تموم میشه؟ با طلوع فجر، با طلوع شمس، عذر میخوام، آخر شب با طلوع شمس تموم میشه. یک شیشم شب حدوداً 3.5 ساعت الی 4 ساعت هست که نصفش میشه ما بین طلوع الفجر و طلوع شمس، نصف دیگرش میشه قبل از آن. یک شیشم شب از غروب آفتاب حساب کن تا طلوع آفتاب، یک شیشمش اگر شب 12 ساعت باشه یک شیشمش میشه 2 ساعت، اگر یک شیشم میشه 2 ساعت، اگر بیشتر باشه بیشتر. سدس لیل باقی میشه همون 1 ساعت قبل از اذان صبح، چون از 12 ساعت 2 ساعت میشه سدس لیل، 1 ساعتش که بین طلوعینه، 1 ساعتم قبل از بین طلوعین میشه سدس لیل باقی. تأمل بفرمایید، البته این باز سندش ضعیفه، ایشون به عنوان مؤید ذکر کرده، ببینیم فرمایششون درسته یا نه.